سال 99 از اکران به سبب گسترش دوباره کرونا.
و فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران درباره کمرنگ شدن حساسیت‌ها به شیوع بیماری کووید 19 در بین مسئولان و مردم هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان و سلام و صبح خیر خدمت شما شنوندگان ارجمند. خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم صاحب جمع و من سهراب دهخان به آگاهیتان می‌رسانیم.
دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی استانها تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری میان طرفین، تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پیشبرد اهداف گام دوم انقلاب در عرصه‌های مرتبط، برنامه‌ریزی برای فرهنگسازی و ترویج شیوه‌های زندگی سالم و ارتقای دانش شهروندی و بهره‌مندی متقابل از ظرفیت‌های فرهنگی و علمی یکدیگر از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است.
همزمان با شیوع ویروس کرونا، 30,000 پایگاه مجازی فعالیت و برنامه‌های اوقات فراغت دانش آموزان را در شبکه شاد دنبال می‌کنند. آیه رمضانی، مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش.
پس از بیماری کرونا، وزارت آموزش پرورش در حوزه آموزش بحث استفاده از فضای مجازی و شبکه شاد رو در دستور کار قرار داد. پس از پایان امتحانات دانش آموزان در تابستان، با توجه بر اینکه یکی از رسالت‌های تصویب شده قانونی برای وزارت آموزش پرورش ایجاد پایگاه تابستانی و غنی‌سازی اوقات فراغت است، با دستور مقام عالی وزارت شبکه شاد با تمام ظرفیت تمام 30,000 پایگاه تابستانی که وظیفه آموزش و تربیت دانش آموزان را به عهده دارند، ظرفیت ویژه‌ای را برای این کار در نظر گرفت. ما تولیداتی که بر اساس نیاز دانش آموزان هست تا به دانش و مهارت برسند در اختیار پایگاه تابستانی قرار دادیم. در این حال خود عزیزانمان مدیران پایگاه تابستانیمون در حوزه واحدهای آموزشی و همچنین در واحدهای ورزی و پرورشی، کانونهای پرورشی فکری کودکان، نوجوانان، مجتمعهای ورزشی، دارالقرآنها، کانونهای فرهنگی تربیتی و همچنین اردوگاههای کشوریمون در حال این هستند که تولیدات داشته باشند تا در اختیار دانش آموزان قرار بدن، تا بتوانند دانش آموزان از این ظرفیت استفاده کنند و بتونن به دانش و مهارت برسند. با توجه بر این که شعارمون امسال بر این است که هر دانش آموز یک مهارت کسب کنه، این کار را ما جدی داریم در انجام بدیم.
نخستین فیلم کودک سال 99 از اکران انصراف داد. تهیه کننده ی فیلم سینمایی پیشی میشی که قرار بود از 25 تیر روانه پرده سینماها شود، درباره انصرافش از نمایش فیلم گفت: درخواست ما برای اکران این فیلم به قبل از موج تازه کرونا باز میگردد. ما بر اساس آنچه اعلام شده بود تصور میکردیم زیرساختهای لازم برای اکران آماده است. کرونا هم فروکش کرده بود و قرار بود همه سینماها باز شوند، اما حالا با گسترش دوباره کرونا و تعطیلی دوباره سینماها به خصوص در شهرستانها، چاره جز انصراف از اکران نداریم. آقای احمدی افسود مخاطب این فیلم خانواده و کودکان هستند و با شرایطی که کرونا به وجود آورده، حفظ سلامت مخاطبان سینما مهمتر است.
مستند سنگربانان وطن با موضوع از خودگذشتگی های کادر درمانی امروز از تلویزیون پخش می شود. این مستند کاری از گروه مستند روایت فتح است که از جانگذشتگی ها و ایثار گروه های طلاب جهادی را که به صورت داوطلبانه برای انجام امور خدمات به کادر درمان اضافه شده اند و پا به پای آنان در حال نبرد با ویروس کرونا هستند به تصویر می کشد. مستند سنگربانان وطن به کارگردانی محمد رفیعی امروز ساعت 17:45 دقیقه از شبکه 1 سیما پخش می شود.
در شرایط کرونایی کشور، فعالیت گروه‌های جهادی بسیج به ویژه در فصل تابستان متفاوت‌تر از گذشته شده است. سرهنگ زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی:
امسال به دلیل ویروس منحوس کرونا برنامه‌ریزی برای گروه‌های جهادی هم متفاوت شده، از این بابت که اون اردوپیشی‌هایی که قرارگاه برگزار می‌شد در نقاط محروم و تجمع جمعیت رو داشتیم 2000 نفر 3000 نفر رو امسال نداریم در تابستون، همونطوری که در عید هم نداشتیم علارغمی که برنامه‌ریزی قبلی انجام شده. ولی در مقابلش کار ابتکاری که بچه‌ها انجام دادن هم در مقابله با کرونا، تیم‌های 3 نفره‌ای که در ضدعفونی کردن مواقع مساجد و اماکن عمومی و کمک به تیم‌های بهداشتی و درمانی و غربالگری با تحصیل و تدفین متوفیانی که در کرونا اتفاق افتاد و یا گروه‌های جهادی که در رزمایش کمک مؤمنانه که الحمدلله با موفقیت هرچه تمام‌تر اتمام رسید کمک کردند و جمع‌آوری مکان‌های نقدی و غیر نقدی مردم رو داشتند، در کنارش هم ترغیب و تشویق و برانگیختگی اجتماعی رو رقم زدند. برای تابستون امسال هم با رعایت و حفظ همه پروتکل‌های بهداشتی شالا گروه‌های جهادی در مقیاس کوچکتر، تعداد کوچکتر ولی پراکندگی بیشتر ان شاء الله حضور پیدا می‌کنند. یکی از موضوعاتی که مد نظر جریان جهادی کشور برای تابستون هست اینه، اولا که کمک بکنن به این که شناسایی دقیق انجام بشه برای محصولات کشاورزی که رو دست کشاورزان عزیزمون میمونه، چه زراعت باقی، و کمک بشه به این که به دست بازار برسه با قیمت مناسب خریداری بشه یا هم در محل تبدیل به صنایع تبدیلی بشه، مثلا اگه اناری هست رو به انار همونجا در محل گرفته بشه که ارزش افزوده‌ای برای کشاورز عزیزمون به همراه داشته باشه، یعنی یا صنایع تبدیلی کمک به مردم و حضور در صحنه یا حتی چیدن محصول در باغ و مزرعه و رسوندنش به بازار با استفاده از کار مطالبه‌گری و تسهیل‌گری بین نهادی که انجام میده.
پیکر با سابقه ترین خادم آستان امام رضا علیه السلام در ایوان طلایی صحنه آزادی آرام گرفت. حاج محمد حسین مسئله‌گوی دوری که چهارشنبه شب در 97 سالگی دعوت حق را لبیک گفت، از 19 سالگی به نیابت از مرحوم پدرش به خدمت آستان امام رضا علیه السلام مشرف شده بود. وی از مؤسسان جامعه درمانگاه‌های خیریه مشهد و مؤسس چندین درمانگاه خیریه در مناطق محروم مشهد و شهرهای دیگر بود. مرحوم مسئله گو در زمان مبارزات با رژیم ستمشاهی هم پل ارتباطی خیران و متمکنان با مبارزان بود. این خادم آستان منور امام رضا علیه السلام پس از 78 سال خدمت در بارگاه رضوی دار فانی را وداع گفت و پیکرش در جوار امام رؤوف علیه السلام زیر ایوان طلایی صحن آزادی حرم رضوی آرام گرفت.
در سه ماهه نخست امسال 73 عنوان مجوز چاپ و نشر با 560 هزار جلد قرآن کریم ارائه شد. آقای مافی سرپرست معاونت نظارت بر چاپ و نشر سازمان دارالقرآن کریم در گفتگو با خبر رادیو گفت،
با توجه به گذشت 3 ماه تقریبا از اول سال جاری، ما توفیق اینو داشتیم که 73 عنوان مجوز چاپ و نشر رو با شمارگان 560 هزار جلد قرآن کریم داشته باشیم، که البته با توجه به وضعیت شروع ویروس کرونا و همچنین تعطیلی نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب تهران و قرآن کریم در حد خودش میتونه آمار قابل توجهی باشه. همچنین ما قبل از این هم با توجه به شرایط خاص بهداشت جامعه و سیانت از این موضوع، اعتبار مجوزهای صادر شده از بهمن سال قبل و تا پایان سال جاری اعلام کرده بودیم. به هر حال معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن کریم آمادگی خودش رو برای خدمت رسانی حداکثری به تمامی فعالان دلسوز امر مقدس چاپ و نشر قرآن کریم اعلام میکنه.
این رقم نسبت به 3 ماه سال گذشته چطوره؟
یکم میشه گفت بالاتر هست، ولی با توجه به اینکه ما شیوع ویروس کرونا رو داشتیم خیلی کم در از این حد میزدیم، ولی اقبال عمومی و همچنین همت ناشران و چاپخانه داران معلومه که تونستن برای مسئله توفیق خوبی داشته باشن و کارشون رو به خوبی پیش ببرن. ما آمادگی اینو داریم که در فرایند صدور مجوز چاپ و نشر نهایت تسریع و تسهیل رو داشته باشیم. تمامی عزیزانی که اینجا هم حضور پیدا میکنن نهایت همکاری باشون انجام میشه. یک سری برنامه های پیش رو و آتی داریم که انشالله به محض مشخص شدن وضعیت بهداشت عمومی اینها رو انشالله به مرحله اجرایی خواهیم گذاشت، از جمله مسائل مربوط به تکمیل فرایند نظارت و بازرسی و مصاحف و همچنین موارد تحقیقاتی این حوزه.
کارآفرین اهوازی توانسته است با استفاده از ظرفیت هنر و صنایع دستی برای خود و تعدادی از بانوان علاقه‌مند به هنر فرش بافی شغل ایجاد کند. همکارم گزارش می‌دهد.
رج به رج، حکایت خانواده‌ای که تار و پود زندگیشون با فرش عجین شده.
فریده صالحی هستم، از دانش آموختگان فرش دستباف.
خانم صالحی 15 سال پیش با همراهی همسرش یک کارگاه کوچک آموزش قالی‌بافی رو راه اندازی کرد. کارگاهی که با بافت یکی دو فرش کوچک آغاز شد.
در واقع با سفارشاتی که از هر جایی میگیریم رو توسط اون بافنده ها به فعل میرسونیم.
حالا برای بیش از 50 بانوی قالی‌باف اهوازی در منزل شغل ایجاد کرده.
خیلی خوشم اومد از اون سبکش، از اون نحوه این کار و دیگه واردش شدم. علاقه زیادی داشتم، به خاطر همین پیگیری کردم.
کار دستی خیلی زیبا درست کردین، فروش میره.
کار کردن با رنگ ها طرح زیبایی به شما میده، خیلی میتونه قشنگ و جالب باشه.
گره های زیبای بافت فرش و گلیم سبب شد تا تنها فرزند خانواده هم وارد این هنر بشه.
از 5 سالگی که بعضی اوقات با مامانم میومدم کارگاه آموزش ها رو میدیدم، علاقه من شدم.
با وجود تمام مشکلاتی که شیوع کرونا به وجود آورده، اما میتونه فرصتی باشه برای توسعه مشاغل خانگی از جمله هنر پرسود قالی‌بافی. فاطمه اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
نماهنگ مرگ شیطان با صدای حامد علیزاده و همزمان با اوجگیری اعتراضات در آمریکا منتشر شد. تهیه کنندگی این اثر ابوالفضل شهرابی و آهنگسازیش بر عهده معین طیبی است. این نماهنگ تلاش کرده تا علاوه بر پرداختن به ماجرای نژادپرستی در آمریکا و اعتراض‌های اخیر شکل گرفته در این کشور، به ظلم‌هایی که آمریکا طی دهه‌های گذشته انجام داده اشاره کند.
فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران از تغییر گروه سنی مبتلایان به بیماری کووید 19 خبر داد و گفت بیشتری مراجعان به بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درمانی بین 50 تا 59 سال هستند که قبل از این 60 سال به بالا بودند. آیه زالی با تشریح علائم ویروس کرونا افزود میانگین سنی 30 تا 39 هم رتبه دوم مراجعه به بیمارستان‌ها را دارند.
علائم تب، سرفه، تنگی نفس و علائم مشخص تنفسی، باز کماکان علائم شامل خستگی مفرط، بیحالی، ضعف، اختلال در وضعیت حرکتی در افراد مسن و سالمند، به ایجاد اختلال در حس بویایی و چشایی و برخی از علائم گوارشی مثل اسهال‌های آبکی همراه با تب و تغییرات گوارشی به خصوص کم‌اشتهایی و بی‌اشتهایی جزو علائم متنوعی بود که وجود داشت. در طول 3 هفته اخیر علاوه بر میزان تغییرات کمی که در مراجعین داشتیم، به نظر میسه که تعداد قابل توجه تری از بیمارانی که در بخش های ما در بخش عادی و ویژه بستری میشن از الگوی حادتری نسبت به زمان های ما قبل اون برخوردار هستند و طبیعتا در گروه های سنی جدیدتر هم ما این رو شاهد بودیم. ما تقریبا بالاترین میزان مراجعینمون در تهران کماکان در بازه سنی بین 50 تا 59 سال هست. تا قبل از در واقع پایان خرداد ما گروه دوم سنی از نظر میزان ابتلا بر از گروه سنی 50 تا 59 سال گروه در واقع 60 تا 70 سال بود، اما امروز آمار ما نشون میده که در تهران گروه دوم بعد از گروه 50 تا 59 سالگی گروه 30 تا 39 سالگی هستند. یعنی تقریبا یک تغییر رو در وضعیت مراجعه نظر سنی ما شاهد هستیم که خب طبیعتا تا قبل از هفته های قبل این تغییر به این شکل نبود و گروه سنی بین 30 تا 39 سال رتبه سوم رو از نظر الگوی سنی مراجعه در تهران تشکیل دادن، الان به رتبه دوم تغییر پیدا کرده. خب نشون میده که افرادی با تنوع سنی بیشتری در بین مراجعین بیمارستان ما هستند.
فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران درباره کمرنگ شدن حساسیت‌ها به شیوع بیماری کووید 19 در بین مسئولان و مردم هشدار داد و گفت نباید تصور کرد که طولانی شدن بیماری کرونا خطر ابتلا به آن را کمرنگ می‌کند. فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران همچنین از پیشنهاد دوباره طرح کاهش سفر در سطح شهر تهران و تعدیل حضور و تقلیل ساعات کاری کارمندان در ادارات خبر داد و گفت تلاش ما این است که مداخلات و محدودیت‌ها به نحوی باشد که به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم آسیبی نرسد. آیه زالی:
پیشنهاد ما معطوف به همینه، به کاهش سرانه سفر در تهران. نظرسنجی که ما در تهران از مخاطبین تهران میکردیم، ازشون سوال کردیم به چه دلیل شما از خانه میاد بیرون. مثلا فرض کنید که کمتر از 1.5% مردم به ما پاسخ دادن که ما به مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه میکنیم. مراجعه به مراکز تفریحی کسری از 12% بوده، اما 47% مردم اشاره کردن که ما به خاطر رفتن به محل کارمون از خانه بیرون میاییم. و 26% مردم اعلام کردن ما برای خرید از خانه میریم بیرون. بنابراین اگه سهم 47% و 26% کنار هم بذاریم میبینیم که عدد قابل توجهی از مردم یا برای رفتن به محل کار از خانه بیرون میان یا برای خرید از منزل میرن بیرون. بنابراین ما باید برای اینکه اگر میخوایم طبق آمار مدیریت تقلیل سفر رو بکنیم باید ببینیم دو تا موضوع سرمایه‌گذاری کنیم. موضوع اول بحثی است. بخش زیادی از چون الان دانشگاه‌ها تقریبا تعطیله، مدارس تعطیله، بالاخره بخشی از واحدهای ما از تعطیلات تابستانی بهره مند میشن. پیکی که ما در مترو و در وضعیت اتوبوسرانی در واقع الان مشاهده میکنیم سهم قابل توجهش به خاطر جابجایی کارمند است. مثلا فرض کنیم ما تا حد اکثر تا ظرفیت 50% از کارکنان در بخش‌های سازمان‌ها، ادارات دولتی و دوایر مربوط حضور پیدا بکنند و این 50% بالاخره 50% سفر داخل تهران رو طبیعتاً تقلیل خواهد داد، حضور در مترو رو کمرنگ‌تر خواهد کرد. پیشنهاد من هستش که در شنبه که انشاءالله ستاد ملی هست این اجازه به ستاد تهران داده بشه که ما بتونیم از طریق استاندار محترم تهران این در واقع ارزام رو انجام بدیم. طبیعتاً تو این مسئله یعنی تو تقلیل ساعات کار بخشی از این کارا به صورت دورکاری تعریف خواهد شد. گروه‌های آسیب‌پذیر ما در اولویت خواهند بود، بانوان در اولویت خواهند بود.
آمار مبتلایان به کرونا در جهان هم در حالی از 12 میلیون نفر فراتر رفت که همچنان آمریکا با فاصله زیاد از دیگر کشورها از نظر تعداد مبتلایان و فوتی‌ها قرار دارد و به تنهایی بیش از یک چهارم مبتلایان را در خود جای داده است. این موضوع سبب شده ضربه‌های اقتصادی که این کشور متحمل شده از دیگر کشورها شدیدتر باشد. کشورهای اروپایی هم که یکی از مراکز شیوع کرونا است با رکود اقتصادی عمیقی روبرو شدند. بر اساس آمارها صنایع خودروسازی آلمان به علت شیوع کرونا با 19% کاهش تولید روبرو شدند. کارشناسان پیش بینی می کنند تولید ناخالص داخلی این کشور تا پایان سال جاری میلادی حدود 6.5% کاهش پیدا کند. همکارم گزارش می دهد.
großen deutschen airline aus
تازه ترین تاثیر کرونا بر اقتصاد آلمان خبری بود که شرکت هواپیمایی لوفتانزا اعلام کرد، شرکتی که مجبور شده 200 مدیر سطح بالایش را تعدیل کند و 22,000 شاغل تمام وقتش هم اضافی اند. کارشناسان ادامه بحران اقتصادی را اینطور پیش بینی می کنند. هولگر شفر کارشناس مؤسسه اقتصادی ایفو در آلمان.
بحران اقتصادی تولید ناخالص ملی را به شدت کاهش خواهد داد و همه حوزه‌های اقتصادی متضرر می شوند.
برخی پیش بینی ها می گوید کاهش در تولید ناخالص داخلی آلمان تا پایان امسال 6.3% خواهد بود، یعنی چیزی بیشتر از بحران مالی یک دهه قبل. صنایع خودروسازی آلمان هم به خاطر کرونا با 19% کاهش تولید مواجه شدند. سباستیان دولین کارشناس مؤسسه پژوهش‌های رشد اقتصادی در آلمان.
در حال حاضر این صنایع به عنوان ستون اصلی قدرت اقتصادی کشور محسوب نمی‌شوند، چون خودشون با وضع نامطلوبی مواجهند.
در همین شرایط بحران کرونا آلمان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را هم پذیرفته و در قبال شرایط اقتصادی اتحادیه هم مسئولیت دارد. آلمان تلاش میکنه تا کشورهای اتحادیه اروپا رو متقاعد کنه برای مشارکت در یک طرح نجات مالی به مبلغ 750 میلیارد یورو تا بخشی از زیانهای وارد شده از کرونا به اقتصادها جبران بشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
چین آزمون سراسری دانشگاه‌ها را با شدیدترین و پیشرفته‌ترین دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی آغاز کرد. این بزرگترین گردهمایی در این کشور پس از شیوع بیماری کرونا است. گزارش همکارم از پکن.
کنکور سراسری چین موسوم به گاوکاو با یک ماه تأخیر به علت ویروس کرونا با حضور 10,710,000 نفر داوطلب در چین برگزار شد. این آزمون با پیشرفته ترین پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی همراه بود.
تلاش کردیم آزمون امسال به بهترین شکل برگزار شود. با توجه به وضعیت ویروس کرونا تدابیر بسیاری در نظر گرفته شد تا مشکلی برای کسی پیش نیاید.
در بدو ورود به جلسه امتحان دانش آموزان از اتاقک های مخصوص بهداشتی عبور می کردند و ضمن کنترل سلامت آنها موظف بودند تا پایان جلسه ماسک را به صورت نگه دارند و فاصله گذاری اجتماعی را هم رعایت کنند.
داوطلبان با فاصله از طریق راهروهای ایجاد شده وارد محل آزمون می شوند. کنترل های لازم در خصوص کارت ورود به جلسه و سنجش دمای بدن انجام می شود. بعد در صندلی خود قرار می گیرند.
برگزاری کنکور چین بزرگترین گردهمایی سراسری پس از شیوع کرونا در این کشور محسوب می شود. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
از سراسر گیتی
معاون اول رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد وزارتخانه‌ها مهمترین موضوع اقتصادی کشور را تأمین ارز دانست و با بیان اینکه امسال حدود 40 میلیارد دلار ارز نیاز داریم گفت 80% صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه و چین و هند انجام می‌شود که اگر بر این بازارهای هدف وقت گذاشته شود قادر خواهیم بود نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم.
مجتمع معدن و کارخانجات بزرگ فراوری منگنز ایران پس از حدود 15 سال تعطیلی با تلاش و حمایت دستگاه قضایی وارد مدار تولید شد. معاون قضایی دادستان کل کشور گفت در دو سال گذشته دادستانی برای حل مشکل 500 کارخانه و بنگاه اقتصادی کشور فعالیت کرده است.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سپهبد علی عبدالله ایوب جانشین فرمانده نیروهای مسلح و وزیر دفاع سوریه در دمشق توافقنامه جامع همکاری نظامی بین دو کشور را امضا کردند. این توافق نظامی به منظور گسترش همکاری نظامی و امنیتی در عرصه‌های فعالیت نیروهای مسلح دو کشور است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با لحنی عصبانی از گزارش سازمان ملل درباره غیرقانونی بودن ترور سردار سردشکر شهید سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در عراق انتقاد کرد. دولت تروریست ترامپ پس از حدود 7 ماه از عملیات تروریستیش در به شهادت رساندن سردار سلیمانی نتوانسته نماینده‌های کنگره و افکار عمومی را برای این عملیات قانع کند.
شهرهای آمریکا از جمله واشنگتن، نیویورک و تنسی همچنان با وجود سرکوب خشن پلیس صحنه اعتراضهای مردمی علیه نژادپرستی است. بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌ها از هر 10 آمریکایی 9 نفر نژادپرستی و خشونت پلیس را از مشکلات داخلی آمریکا ارزیابی می‌کنند.
در ادامه خروج آمریکا از سازمان‌ها و پیمان های بین‌المللی در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا آمریکا از سازمان بهداشت جهانی خارج شد. منندز سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی در واکنش به این اقدام ترامپ گفت این خروج سبب اوج بیماری و تنها تر شدن شهروندان آمریکایی در جهان می‌شود. تاکنون 130,284 نفر بر اثر کرونا در آمریکا فوت کردند.
و وزرای دفاع آمریکا، استرالیا و ژاپن در یک کنفرانس ویدئویی مشترک خواستار بازگشت کره شمالی به میز مذاکره شدند. این در حالی است که بی‌تعهدی دولت ترامپ به مذاکره با کره شمالی سبب شده تا دولت پیونگ‌یانگ هیچ تمایلی به مذاکره دوباره به آمریکا نشان ندهد.
سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در برخی مناطق استان‌های شمالی و شمال غرب جنوب کشور ارتفاعات البرز رگبار باران رعد و برق گاهی وزش باد پیش بینی کرد و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 است. روز بخیر و خدا نگهدار شما.
خبرهای ساعت 8 بامداد رو به اتفاق شما هموطنان گرامی شنیدیم و در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست همچنان همراه شماییم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ است. به این باید توجه کرد. نمیتوانیم فرهنگ را از عرصه‌های دیگه منفک کنیم. همونطور که اشاره کردن ما در زمینه مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم گفتیم پیوست فرهنگی داشته باشه. این معناش همینه. معناش این است که یک حرکت اساسی که در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه سازندگی، در زمینه فناوری، تولید، پیشرفت علم میخواهیم انجام بدیم، ملتفت لوازم فرهنگی اون باشیم.
رادیو فرهنگ.
و بو پنجره چشمان باز مره زندگی بیدار بود هوای تازه مره هوای تازه مره خورشید با ما دوباره سلام بکود عالمه صبح نسیم با ورده عطر گل گندمه عطر گل گندمه گری که کوچه علم تی پاس دار گرده قشنگ روز غزل ساز و نوار گرده شنگ روز غزل ساز و نوار گرده ساز و نوار گرده ترانه غمره تینام آوردن دره تینام آوردن دره گری که کوچه علم تی پاس دار گرده قشنگ روز غزل ساز و نوار گرده شنگ روز غزل ساز و نوار گرده ساز و نوار گرده
الکتریکی های سراسر کشور شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
صبح شما بخیر همراهان ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم در بخش نخست برنامه ها و تا ساعت 14 با تقدیم برنامه های گوناگون در این بخش در خدمت شما خواهیم بود و راه های ارتباطی هم در اختیار شماست، شامل دو شماره آشنای 220-485 و 220-588-0. از این طریق میتونید مشارکت بکنید با برنامه هایی که به طور مستقیم تقدیمتون میشه، موضوعی مطرح میشه و شما هم حضور پیدا میکنید و سامانه 30558 هم که همیشه در اختیارتونه. اما یک راه دیگر ارتباطی برای اظهار نظر درباره مجموعه برنامه ها و انتقال دیدگاه های خودتون در این باره، روابط عمومی سازمان صدا و سیماست به شماره 162 و یا سامانه 30162. بنابراین تمامی این راه‌ها در اختیارتونه و امیدوارم که همچنان حضوری پررنگ و مشارکت داشته باشید در برنامه‌های مختلف رادیو فرهنگ. خیلی خوشحالیم که امروز هم در بخش نخست همراه شما هستیم و منتظر میمونیم که اگر پرسشی دارید از طریق ارسال پیامک برای ما هم مطرح بکنیم برای مدیران و مسئولان و برنامه سازان. اما دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان سفره عقد.
بسم الله الرحمن
الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من وکیلم خانم.
به این جانب وکالت میدهید.
آیا بنده وکیلم؟
زیر بام سعادت.